کتاب باغ گذرگاه‌های هزار پیچ، نویسنده خورخه لوئیس بورخس، مترجم احمد میر علایی، انتشارات جویا، چاپ دوم 1394، گوینده اعظم زرنوشه. پایان دوئل، صفحه 22. اکنون سالها از آن روز می گذرد که کارلوس ریلس، فرزند ریلس، رمان نویس اوروگوئی، داستان آن شامگاه تابستان را در آدروگوئه برایم باز گفت. در خاطر من پس از این همه سال ماجرای طولانی جنگی خونین و پایان مهیب آن به بوی طبی درختان اوکالیپتوس و صدای پچ پچ مرغان درآمیخته است. ما طبق معمول به صحبت نشستیم و از تاریخ به هم پیوسته کشورهایمان اوروگوئه و آرژانتین سخن راندیم. ریلس گفت که شاید نام خوان پاتریسیو نولان را شنیده باشم که در مقام مردی شجاع و شوخ و قلاش شهرتی به هم زده بود. به دروغ پاسخ مثبت دادم. هرچند نولان در دهه آخر قرن گذشته مرده بود، مردم هنوز از او به عنوان یک دوست یاد می کردند. با این همه، چنان که همیشه اتفاق می افتد، دشمنانی هم داشت. ریلس یکی از جمله شوخی های او را برایم شرح داد. ماجرا اندکی پیش از نبرد مانانتیالس اتفاق افتاده بود. دوگاچو اهل سرو لارگو، به نام های مانوئل کاردوسو و کارمن دیلویرا قهرمانان اصلی آن بودند. چرا و چگونه از یکدیگر متنفر شدند نمی دانم. چطور ممکن است کسی بتواند پس از گذشت یک قرن داستان از یاد رفته دو مرد را از زیر غبار سالیان بیرون بکشد؟ دو مردی که تنها چیزی که از آنان در یادها مانده است مبارزه نهایی آنان است. یکی از سرکارگران پدر ریلس که نامش لادرچا بود و سبیلی چون سبیل ببر داشت، از روایات شفاهی جزئیاتی را جمع آوری کرده بود که من با شک و شبهه بسیار در اینجا ثبت می کنم. زیرا هم خاطره و هم فراموشی می توانند مخترع وقایع تازه باشند. مانوئل کاردوسو و کارمن سیلیویرا هر یک چند جریبی زمین داشتند که در کنار هم واقع بود. ریشه های نفرت چون ریشه های دیگر شهوات مرموز است، اما از نزاعی بر سر چند گاو داغ نشده یا مسابقه اسب دوانی همگانی صحبت می شد که در آن سیلویرا که از رقیبش قوی تر بود، اسب کاردوسو را از حاشیه میدان مسابقه بیرون رانده بود. ماها بعد در میخانه محل یک بازی ورق دو دستی و طولانی صورت گرفت. پس از هر دست بازی، سیلویرا مهارت حریف را به او تبریک می گفت، اما در آخر کار تا یک شاهی آخر پول او را برده بود. سیلویرا هنگامی که برد خود را جوف کمربندش جای می داد از کاردوسو به دلیل درسی که از او گرفته بود تشکر کرد. فکر می کنم در آن هنگام نزدیک بود که دو مرد به جان هم بیفتند. بازی پایین و بالاهای خودش را داشت. در آن روزها و در آن محلات خشن، مردان برای تسویه حساب تن به تن و تیغ به تیغ می جنگیدند، اما تماشاگرانی که تعدادشان هم اندک بود آنها را سوا کردند. پیچش خاص داستان در اینجاست که مانوئل کاردوسو و کارمن سیلویرا حتما بارها در میان تپه ها و به هنگام صبح و شام به یکدیگر برخوردند، اما تا لحظه آخر واقعا روبروی یکدیگر نایستادند. شاید زندگی محقر و یک نواخت آن دو جز نفرت چیزی برایشان به بار نیاورده بود و از آن جهت بود که آن را عزیز می داشتند و می پروردند. روی هم رفته بدون آن که خود بدانند هر یک برده دیگری شد. من دیگر نمی دانم که وقایعی که می خواهم نقل کنم علت بود یا معلول. کاردوسو بیشتر از روی ملال تا عشق به دختری به نام لا سرویلیانا که در آن نزدیکی می زیست دل بست. سیلویا را از این موضوع خبردار شد و به شیوه معمول خودش دنبال دختر افتاد و او را به کلبه خود آورد. چند ماه بعد، وقتی که دید دختر دست و پاگیر شده است، بیرونش انداخت. دختر که وجودش از کینه آکنده بود، از کاردوسو پناه خواست. کاردوسو شبی را با او گذراند و ظهر روز بعد جلو پلاسش را بیرون ریخت. پس مانده ی مرد دیگری را نمی خواست. تقریبا در همان حدود، اندکی قبل یا بعد از ماجرای لا سرویلیانا، واقعه سگ گله سیلویا را اتفاق افتاد. سیلویا را به این حیوان خیلی علاقه داشت و نام او را 33 گذاشته بود که اشاره به 33 بنیانگذار اوروگوئه داشت. هنگامی که سگ را در روی آب مرده یافت، فوراً دانست که چه کسی به او زهر داده است. در زمستان 1870، جنگ میان کلرادوهای سرخا و بلانکوهای آپاریسیو یا سفیدها در گرفت. انقلاب کاردوسو و سیلویا را در همان میخانه کنار راهی غافلگیر کرد که در آن بازی ورق صورت گرفته بود. برزیلی دورگه‌ای در رأس فوجی از جنگ رویان گاچو حاضرین را جمع کرد و طی نطق قرایی به آنان گفت که میهن به آنها محتاج است و فشار دولت از حد تحمل گذشته. نشانهای سفیدی را که مشخص بلانکوها بود به همه داد و در پایان سخنرانیش که کسی چیزی از آن نفهمید همه را بسیج کرد. آنان حتی اجازه نیافتند که با خانواده هایشان خداحافظی کنند. مانوئل کاردوسو و کارمن سیلویرا سرنوشت خیش را پذیرفتند. زندگی سربازی از زندگی گاچویی دشوارتر نبود. به خوابیدن در فضای آزاد بر روی نمد زین‌هایی که از پوست گوسفند بود عادت داشتند و در مورد کشتن انسان‌ها هم چندان اکراهی نداشتند، چون در حرفه پیشین خود حیوانات زیادی را سربریده بودند. صدای رکاب‌ها و سلاح‌ها یکی از چیزهایی است که هنگام حمله سوار نظام شنیده می‌شود. چون مردی در ابتدای کارزار زخم بر ندارد، خود را زخم ناپذیر می‌پندارد. فقدان تخیل کاردوسو و سیلویرا را از قید ترس و ترحم آزاد کرده بود. با این همه، یک بار که در صفوف مقدم حمله بودند، ترس وجودشان را لمس کرد. هیچ وقت احساس غربت نمی کردند. میهن پرستی برایشان معنایی نداشت. به رغم نشانهایی که روی کلاهشان بود، این دسته و آن دسته برایشان چندان توفیری نداشت. در جریان حمله ها و عقب نشینی ها یاد گرفتند که چگونه می توان از نیزه استفاده کرد و دریافتند که دمخور یکدیگر بودن به آنها اجازه می دهد که همچنان از یکدیگر متنفر باشند. آنان شانه به شانه جنگیدند و تا آنجا که می دانیم کلامی با یکدیگر رد و بدل نکردند. در پاییز دم کرده سال 1871 پایان کار آنان فرا رسید. نبرد که یک ساعتی بیشتر نپایید در نقطه‌ای واقع شد که نامش را هرگز ندانستند. اینجور جاها را بعداً تاریخ نویس ها نامگذاری می کنند. شب پیش از نبرد کاردوسو خزیده به چادر افسر مافوقش رفت و محجومانه از او خواهش کرد که در صورتی که روز بعد سفید ها پیروز شدند یکی از سرخ ها را برای او نگاه دارد. چون تا آن روز سر کسی را نبریده بود و می خواست بداند این کار چه مزه‌ای دارد. افسر مافوق قول داد که اگر او مردانه به جنگت خواهشش برآورده خواهد شد. تعداد سفیدها از دشمن بیشتر بود، اما سرخا تجهیزات بهتری داشتند و از سر تپه بر آنان هجوم آوردند. پس از دو حمله ناموفق سفیدها نتوانستند به سر تپه برسند و افسر فرمانده آنها که جراحات سختی برداشته بود تسلیم شد و در همان لحظه و همان جا به خواهش شخص خودش با کارد به قتل رسید. مردان سلاح‌های خود را بر زمین گذاشتند. کاپیتان خوان پاتریسیو نولان که فرماندهی سرخ‌ها را به عهده داشت، چنان که انتظار می‌رفت ترتیب مراسم اعدام اسرا را با تشریفات کامل داد. او که خودش از اهالی فرلو لارگو بود، ماجرای دشمنی دیرینه سیلوی را و کاردوسو را خوب می دانست. به دنبال آن دو فرستاد و به آنها گفت من خوب می دانم که شما چشم دیدن یکدیگر را ندارید و مدت هاست منتظر موقعیتی برای تسویه حساب هستید. برایتان خبر خوشی دارم. پیش از غروب آفتاب این موقعیت به شما داده خواهد شد که ثابت کنید کدام یک مرد ترید. می خواهم دستور بدهم که ایستاده گلوی شما را ببرند و آن وقت شما با هم مسابقه دو خواهید داد. خدا می داند چه کسی برنده خواهد شد.